فرمایات سیعتی علیکم من بعدی زمانون، یه روزی میرسه این قرآن مهجور واقع میشه، این قرآن در واقع بین مردم نادیده گرفته میشه حقش. حضرت اونجا داره این پیشگویی رو میکنه. این یک، دو تا نکته رو گفتم حضرت خیلی روش تاکید. دومین نکته که حالا عرض کردم اینجا بیشتر باید من عرض کنم و توضیح بدم، سنت پیامبره. به اشتباه عرض میکنم بعضی تصورشون این بود که نه، سنت پیامبر رو ما داریم احیا میکنیم. آقایان، شیعه بزرگترین احیاگر سنت پیامبره. به قول اون آقا، سنت نبوی در پرتو اهل بیت و امیرالمومنین اقامه شده. سنت یعنی چی؟ یعنی روش پیغمبر. خب میدونیم ما مسلمونیم، الان هم پیغمبر در بین ما نیست، 1.5 میلیارد بیشتر مسلمون در دنیا، همه ما موظفیم سنت پیغمبر رو اجرا کنیم. خب سنت پیغمبر چیه؟ نماز پیغمبر چی بوده؟ روزه پیغمبر چی بوده؟ حج پیغمبر چی بوده؟ سنت واجب رو میگم، چون حضرت دو تا سنت داره. امیرالمومنین فرمود از سنت و سنتان. وقتی میگم سنت پیغمبر، دو تا سنته، یه سنت واجبه، من منظورم اون واجبه است، یه سنت مستحبه. حالا مسواک زدن سنت پیغمبره، حالا کسی عمل کرد کرد نکردم خودش میدونه. سلام کردن به کودکان سنت پیغمبره، حالا کسی سلام به کودکان نکرد گناه نکرد. دقت کنید چی میگم، از سنت و سنتان، سنتون فی فریزه و سنتی که در واجبه و سنتی که فضیلته، فریزه و فضیله. آقا پیغمبر فرمود من رو زمین میشینم غذا میخورم، با غلامان غذا میخورم، به کودکان سلام میکنم، مسواک میزد. مثلا فرض کنید سنت پیامبر این بود که موهاشو شانه میزد، سنت پیامبر این بود که غسل جمعه میکرد. اینا مستحباته، من اینو عرض نمیکنم، سنت واجب پیغمبر. آیا پیامبر برای بعد خودش امام تعیین کرد؟ نسبت به احکام حج، نماز، روزه، نسبت به جایگاه اهل بیت، احترام فرزندانش، خب این سنت و امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه من اقامه کننده او هستم. بارها تأکید میکند، خدا رحمت کند مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه، یه کتابی نوشته خیلی بی‌نظیره. این کتاب پاسخ به اونایی است که در دنیا حمله میکنن به شیعه، گاهی تکفیر میکنن، حکم قتل صادر میکنن. ایشون در اون کتاب مینویسد سیرتنا و سنتنا، سیرت نبینا و سنت، روش ما و سنت ما سنت پیغمبر است. ما این نمازی که میخوانیم اعتقادمون نماز پیغمبره، این وضو معتقدیم وضوی پیغمبره و سایر مسائلی که هست. چرا؟ چون ما سنت پیغمبر رو از کانال زیبای 11 امام 250 سال گرفتیم، یعنی سال 11 هجری که امیرالمومنین به امامت رسیده. من به خلافت کاری ندارم، حکومت نه، حکومت بحث دیگریست، گرچه اونم جزویست از امامت، اما امامت رو عرض میکنم. از 11 تا 260 که امام عسکری علیه السلام شهید شدن، حالا امام زمان رو عرض نمی کنم، از 11 تا 260 249 سال، بگید 250 سال. ما این سنت رو از این 11 امام گرفتیم. امام صادق نماز خونده فرموده این نماز پیغمبره، امام رضا نماز خونده فرموده هاکذا صلات رسول الله، وضو گرفته فرموده این وضوی پیامبره. ولذا اون شخص میگه من رفتم کوفه، عجیبه، این روایت در صحیح بخاری هم آمده از منابع معتبر اهل سنت، میگه رفتم کوفه دیدم امیرالمومنین داره نماز میخونه، گفتم آقا اجازه میدید من به شما اقتدا کنم؟ باش. میگه یه نمازی با حضرت علی علیه السلام خواندم، حالا شک از من کوفه یا مدینه، وقتی تمام شد میگه آمدم جلو گفتم آقا قربان شما برم، منو به یاد نماز پیغمبر انداختید، رسول خدا ها کذا یصلی، همینطور نماز میخوند. معلوم امیرالمومنین روشش و سنتش سنت پیامبره، امام صادق، امام باقر بارها و بارها تأکید میکردن. من یه وقتی از رهبر انقلاب اینو شنیدم، ایشون فرمود شما میدونید دلیل این که ائمه ما گاهی حدیثی که میگن، مثلا امام رضا، خب امام رضا فاصلش تا رسول خدا خیلی زیاده، 2 قرن. فرمود دقت کردید وقتی حدیثی میگن، میگن قال رسول الله، عمدن میگن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فرمودن علتش اینه، میخوان به شما بگن سخن ما سخن پیغمبره، هیچ فرقی نمی کنه. ولذا ما وقتی میگیم قال الصادق و میگیم قال رسول الله، هر دو رو حدیث میدانیم، هر دو رو سنت میدانیم. ما سنت رو تعمیم میدیم به دوران ائمه علیهم السلام. لذا کتابای حدیثی ما قال رسول الله داره، قال الصادق هم داره، و هر دو رو حدیث میدانیم و هر دو رو عمل میکنیم. این اعتقاد ماست، این باور ماست که حضور معصوم توی جامعه تعطیل نمیشه. درست پیامبر رفت، اما همواره تا برپایی قیامت امام تو جامعه حضور داره. امروز هم وجود مقدس حضرت حجت ارواح و نافدا هستند که انشاءالله ما شاهد ظهور با برکت ایشون باشیم انشاءالله. خب این 2 تا نکته ای که من میخواستم عرض کنم. نکته اول، سخنان بعضی از اندیشمندان مسیحی راجع به حضرت امیر، و نکته دوم که خیلی روش تأکید دارم، تأکید امیر المؤمنین بر تکیه مردم به قرآن و سنت، و اینی که ما اهل بیت غیر از این 2 چیزی نمیگیم، هرچی میگیم توضیح همین 2 تاست. شما ببینید مرحوم کلینی در کافی که کتاب بسیار کهن ماست، یعنی این کتاب زمان غیبت سقرا نوشته شده، چون کلینی 329 از دنیا رفته، ایشون اونجا یه بابی دارد، باب الاخذ به شواهد سنه و الکتاب، از ائمه روایاتی نقل میکنه که فرمودن حرفای ما رو با 2 چیز بسنجید، یکی قرآن، یکی سنت پیغمبر. تعارضی بین ما و قرآن و سنت اگر بود، تعارض معنای تباین، مخالفت، قبول نکنید. مطمئن باشید اگر از من امام رضا یه چیزی نقل کردن که خلاف قرآن، من نگفتم. جالبه، نمیگه کنار بزنید، میگه من نگفتم، لم اقله، ما نگفتیم، به ما نسبت داده. به همین جهت شما نگاهن روز عاشورا، امام حسین تو صحبتاش روی این دوتا تأکید داره. اون نامه ای که به مردم بصره نوشته، الا و ان السنت قد امیتت، مردم بصره سنت پیغمبر رو کشتید، از بین رفت. سنت پیغمبر که خلافت یزید نبود، سنت پیغمبر که خلافت شرابخاری مثل عبدالملک نبود، سنت پیغمبر این نبود. الا و ان السنت داره خبر میده ها، یعنی اتفاق افتاده، نه میمیرد، مرده است. و لذا وجود مقدس بقیت الله العظم ارواح و نافدا انشاءالله اگر ظهور کنن، ایشون هم همین دوتایی که عرض کردم تو اولویتاش، 1 احیای قرآن، 2 احیای سنت. لذا دارد توی نقلها که ایشون احیا میکنن سنت پیامبر رو و قرآن کریم رو. انشاءالله به این 2 ثقل متمسک بشیم که سنت و اطرت یکیست، یعنی اونی که پیغمبر فرمود کتاب خدا و اطرت من، اطرت عین سنته. این نکته دومی که اشاره کردم. خدایا همه ما رو، حشر و نشرمون رو با قرآن و اهل بیت قرار بده، عاقبتمون رو ختم به خیر کن، بیمارانمون لباس عافیت بپوشان، به نبی و آله صلوات ناد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در خدمت شما این با برنامه شمیم احکام، بیان برخی از احکام کلی روزه. خب انسان تا زنده هست و عذری ندارد باید روزه به جا بیاره. اگر معذور است روزه بر او واجب نیست. اگر بعد از ماه مبارک رمضان عذرش برطرف شد باید قضای این روزه ها رو به جا بیاره. این اجمالا احکامی که مربوط به روزه و قضای روزه است. و این انسان زنده تا زمانی که زنده است اگر قضای روزه برش واجب شده باشد، روزه کفاره برش واجب شده باشد، یا الان هم حتی مثلا روزه ماه رمضان واجبه ولی براش سخته و گیرد، ولی طاقت فرسا نیست، حرجی نیست، ولی مثلا روزه نمیگیره، تا انسان زنده است دیگران نمیتونن برای او نماز ادا یا روزه ادا، یعنی روزه ماه رمضان رو مثلا که الان فرض ماه رمضان هست، بگیم حالا یه نوجوانی هست هنوزم به سن تکلیف نرسیده، برای بابا بزرگش روزه بگیره به جای او که او برای سخت است مثلا ولی حرجی نیست، نه این امکان نداره.
بیان احکام کلی روزه با توضیح حجت الاسلام والمسلمین استاد فلاح زاده.
تا انسان زنده است کسی نمیتواند برای او نماز قضا یا نماز ادا، روزه ادا یا روزه قضا به جا بیاره. فرقی هم نمی کند که اون شخصی که میخواد برای او نمازها رو یا روزه ها رو به جا بیاره مکلف باشد یا غیر مکلف. ممکنه کسی بگه خب این خود خودش روزه برش واجبه، نه، حتی اگر روزه برش واجب نیست مثل که گفتیم نوجوان نیست که روزه صحیح میتونه به جا بیاره ولی مکلف نیست، یا نه اصلا روزه قضای شخصی رو میخواد به جا بیاره، خودش روزه قضا نداره، دلش میسوزه برای مادر بزرگش، برای پدرش که مثلا مریض هست و نمیتونه روزه ها رو به جا بیاره، روزه قضای قبلی را فعلا که تکلیف نداره اگر به خاطر مریضی نمیتونه روزه بگیره، روزه قضای او رو بگه من به جا میارم، این امکان ندارد. پس حکم کلی این است تا انسان زنده است نمازها رو خودش باید بخونه، روزه ها رو اگر توانایی داره روزه ادا رو باید به جا بیاره، روزه قضا هم اگر داره بعدن باید به جا بیاره، حتی اگر مطمئنن که دیگه نمیتونه روزه قضا رو به جا بیاره کسی نمیتونه به جای او روزه قضا رو به جا بیاره. بله وقتی که از دنیا رفت اشکالی نداره، حالا بر پسر بزرگ واجب است، بر دیگران هم مستحبه که قضای روزه او رو به جا بیارن، ولی تا زنده است نه نمیشه. و السلام علیکم و رحمت الله. سبحان الله حمدا لله و لا اله الا الله. سبحان الله حمدا لله و لا اله الا الله.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا.ir. ایران صدا همراه رادیویی شما.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از جمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از جمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بی بی گل.
کارگردان مهدی طهماسبی، نویسنده فاطمه حسنوند، افکتور محمد رضا قبادی فر، بازیگران به ترتیب اجرای نقش علی اصغر دریایی، سعیده فرزی، محمد سعید سلطانی، بهرام سروری نژاد، ایوب آقاخانی، کرامت روحساز، امیر فرهانیا.
در آستانه ماه رمضان جوانی به نام فرهاد به بهانه انجام تحقیق دانشجویی و ترسیم شجره نامه خانوادگی از بی بی گل، پیرزنی تنها که ساکن خونه باقی قدیمیه، تقاضای کمک میکنه. بی بی گل که از تنهایی به سطوح اومده تصمیم میگیره که برای کمک به کار تحقیقی فرهاد در طول ماه رمضان به اتفاق فرهاد خونه 13 فرزندش برن، فرزندانی که حالا هر کدوم مشکلات خودشونو دارن. این اتفاقات در حالیه که دوتا از پسران بی بی هر کدوم به دلیلی چشم طمع به خونه باغ دارن و بی بی گل در کمال ناباوری متوجه شده که یکی از پسرانش بار دیگه ورشکست شده و حالا خودخواسته در خانه سالمندان زندگی میکنه و همچنین دو تا از نوه‌هاش که قصد ازدواج با همو دارن به دلیل سنگ‌اندازی‌های بی دلیل خانواده هاشون سال هاست که به انتظار این وصلت نشستن. از طرفی فرهاد به دروغ خودشو فردی تنها و بدون پدر و مادر معرفی کرده، اما در واقعیت اون همراه پدر و مادرش زندگی میکنه و اونا به رفت آمدهای عجیب پسرشون مشکوک شدن. شبی بعد از اینکه فرهاد به خونه میره، پدر اون که وکیله از فرهاد سراغ حجت کلید سازی رو میگیره که دم در منزل بی بی به کار مشغوله. از سوی دیگه یکی از عروسان بی بی گل، کنجکاو از همراه تازه بی بی، سعی داره تا مادر شوهرشو به خونش دعوت کنه.
بالاخره اومدم بازار، کی فکرشو میکرد بعد از تو من دلم بکشه که بیام اینجا. بازار نیست اینجا، کلبه احسان برام. اما چه کنم، چه کنم که توی یه کار بچه ها گیر افتاده. نخیال کنی کسی گیر انداخته ها، نه، کار خودشونه. از همه بدتر قصه بچه هم بعد زن و زندگی و همه رو ول کرده رفته آسایش کن. اینم که از اوضای احمد و احسان این شد که مجبور شدم خودم چادرم و سر کنم و بعد از عمری بیام اینجا. یه موتو اینوار توی تنشون نیست، اگه بود که من دلمو به بچه مردم خوش نمی کردم. بازم خدا حفظش کنه که دستی زیر و بالت
پرد. اومدم بی بی گل خانم.
بگر من که من
شرمنده به خدا یکم دیر شد، آوردم ویلچر رو.
دست درد نکنه، گفت که واسه والده حاج احمد اسماعیلی میخواد.
بله گفتم، بنده خدا خودش میخواست بیاره که یهو چند تا مشتری با هم اومدن تو اجرش، شاگردش هم نبود، این شد که دیگه نتونست بیاد. اما خیلی بهتون سلام رسون، گفت بگم که این روزا خیلی ازتون التماس داره.
خدا الهی حاجت همه حاجتمندان رو برآورده کنه
انشالله. بذار درست کنم، بفرما بنشین.
دست درد نکن آقا فرهاد، شرمندتم. حالا خدا رو شکر من مگس وزنم، وگرنه تا حجره عقد دوام نمی آورد.
با چه حرف می‌زدین؟
با آقا نصرالله. میدونی که من چند سال بازار نیومدم از وقتی آقا نصرالله مرحوم شد.
واقعا؟
واقعا.
شما که پسرتو تو بازار حجره داره، نداره مگه؟
هم پسرم احمد آقا، هم دامادم آقا ناصر. آقا ناصر شوهر دختر بزرگمه، اعظم.
آها، یعنی پدر و مادر آقا داوود. درسته؟
آبای کلا، پدر و مادر داوود.
خب پس چرا نمیای این بازار؟ خانم هایی به سن شما که عشق بازارن. یعنی منظورم اینه که به بازار خیلی علاقه دارن.
علاقه؟ اینو باش، منو اینجوری نگاه نکن، جوونیام برق بلا بودم واس خودم، مگه یه جا بند می شدم؟ با اینکه 13 بچه داشتم، سر و تخمو که می زدن بازار بودم. بازار پارچه فروشا، طلا فروشا، مسگرا، اگه بدونی چقدر خوش می گذشت.
ما الان داریم میریم حجره احمد آقا؟
بله داریم میریم حجره احمد، امر خیر.
به سلامتی.
احمد و ناصر یه خورده با هم کلکل دارن، همو میخوانا، ولی آبشون با هم توی جوب نمیره، از همون بچگی این شکلی بودن.
شما آقا ناصر رو از بچگی میشناختین؟
بله، پدر خدا بیامرزش شاگرد آقا نصرالله بود. ناصر بچه بود که پدرش فوت کرد، بعد از اون خود ناصر اومد توی حجره و دم دست آقا نصرالله واسه. فکر کردی اگه شناس نبود آقا نصرالله اعظم رو به این راحتی میسپرد بهش؟
اون آقا داوود نیست؟
کو؟
اوناش، اونجا نگاه کنید.
ها،
کنار اون پسر چرخیه باشده.
ایوا، آره راست میگی.
آقا داوود، آقا داوود.
خب مادر جون، توی این سر و صدا که صدای تو رو نمیشنوه، یکم ببر بالاتر صدا تو.
آقا داوود، اینجا. آه. سلام.
سلام بیبی گل. شما بازار؟ آفتاب از کدوم طرف در اومده؟
این آقا فرهاد زحمت کشید و منو آورد اینجا، کار دارم.
خب خرید داشتی میگفتی من براتون انجام میدادم، آخه زبون روز سخته، اونم تو این گرما.
نه نمیشه، از تو بر نمیاد، کار خودمه، باید برم حجره دایی احمدت.
دایی احمد؟ اتفاقی افتاده؟
با چه اتفاقی مثلا؟
نمیدونم آخه، یه جوری شدم این حرفو زدین.
اینجوری حرف نزن، بدم میاد. یه جوری شدم. چه جوری شدی؟
آخه
خب امر خیره.
امر خیر؟ شیرین؟
بله شیرین، کسی که به فکر این دختر نیست، من خودم باید یه کاری بکنم.
وای بی بی گل، دست درد نکنه، به خدا امروز صبح چشمو که باز کردم دیدم یه کبوتر سیاه و سفید روی بالکن اتاقم نشسته. اصلا همون موقع یه جوری شدم، به فال نیک گرفتم، همیشه تعبیرش دیگه.
آره اتفاقا چقدرم من شبیه کفتر گل باقالیم.
حالا بری میبین
این بچه خسته شد داوود، یه کمی بهش کمک بده، این کار که دیگه ازت بر میاد شکر خدا.
چشم، برو چشم.
حالا الان گفتی من بیام اینجا که جلوم رژه بری؟
آقا ناصر را میرم، بلکه عصبانیتم فروکش کنه.
خب میذاشتی همون موقع من خبر میکردی.
عجب روی داری تو والا ناصر خان.
خانو بنداز دیگه، وقتی نقل پر رویمه.
دروغ میگم؟
آقا را نره، اینقدر سرم گیج رفت، بگی یه گوشه بشین.
بفرما. نشستم. میدونی چند روز گذشته و این مرده هنوز سر و کلش پیدا نشده؟
بابا احمد، کف دستم رو که بونه کرده بودم. یه ساله دارم با این بابا کار میکنم، همیشه همون روز که گفته اومده.
سر اون قضیه چند سال پیش پشت دستم رو داغ کرده بودم که دیگه به حرف تو نباشم، ولی اصلا چارم نمیشه. آخه
حالا منو کشوندی اینجا که اینو بگی. خب اینو پشت تلفن میگفتی؟
همین.
خب چه کاری از دست من ساخته است بابا؟ من خودم هم گیرم به والا.
بس که تو اصلا متوجه نیستی یا ناصر، من واسه اون یارو تو مشهد پول فرستادم که برو زودتر بیاره، اما الان هیچی تو انبار نیست، میفهمی؟ بابا من به اعتبار تو به حسابش پول ریختم، وگرنه که من چه میشناختمش؟ شیطونه میگه بی خیال همه چی بشم. یالا چیه؟
سلام
ماما.
سلام.
سلام هستم مامان بی بی گل.
چطوری آقا ناصر؟ چه خوب که شما اینجایی.
سلامت باشین.
از این ورا ماما.
شما که نمیای سر وقت من، مجبورم خودم بیام.
سلام دایی جون. سلام بابایی.
علیکه سلام دایی جون، بفرمی.
علیکه سلام. تو چرا اینجوری داوود؟ حجره رو ول کردی به همون اون پسره؟
بی خودی با بچت کل و منکل نکن آقا ناصر.
چشم بیبی
مامان، آقا رو معرفی نمیکنی؟
این آقا فرهادی زحمت میکشه منو این ور و اون ور میبره. خب حالا یه صندلی واسهش بذار تا خستگیش در بره. طفل معصوم از کجا تا کجا ویلچر منو هول داده.
همین الان بره چش دستشون درد نکنه. آقا فرهاد بفرمایید.
شما درد
بفرمایید.
زحمت نکشید چش.
قرض از مزاحمت امر خیره، وگرنه که توی ماه مبارک این وقت از روز بلند نمی شدم که بیام اینجا.
به سلامتی. ولی خب مامان جان امر خیره چی؟ من که یه دختر بیشتر ندارم.
همچی میگی که انگار تکلیف همون یکی معلوم شده. همون یکی الان بر دل مادرش دیگه، اگه رفته بود سر خونه و زندگی خودش، الان بچه هاش وقت ازدواجشون
بود. مامان بی بی گل، شما که میدونی خواهرزن برادر سویلا فوت کرده، خانواده سویلا اینا هم که میشناسی چقدر این چیزا براشون مهمه.
و روزی که ما نشون بردیم واسه سویلا، عمش تازه به رحمت خدا رفته بود. چطور اون موقع این چیزا براشون مهم نبود؟ نشون به اون نشونی که خاله بزرگش تا من چادر سفید و انداختم رو سر سهیلا بنا کرد به کل کشیدن. بعدشم این که من نگفتم که داری دنبت دست بگیریم، گفتم بیام اینجا حرف بزنم تا تکلیف این دختر زودتر روشن بشه.
الهی قربون اون دلت برم بی بی گل جون، که قلبت همیشه واسه بچه ها و نباید میتپه.
حالا تو چرا به خودت گرفتی مادر؟
خود خالت نکن پسر جون.
آخه
القصه تو منو قبول داری یا نه؟
این چه حرفیه ماما؟
حالا در نیار، تعارف بازیرم بذار کنار، قبول داری یا نه؟
ای بابا شما چشم مایی قبولت داشته باشم، من نوکرتم.
من نوکر نمیخوام، آقای خودت باش.
سلامت
باشی. یه جوونی هست خوب، خانواده دار، سالم، تحصیل کرده، خلاصه همه چی تموم.
خدا رو شکر.
یه چند وقتی که دنبال یه دختر خوب و خانواده دار میکرده. خب منم شیرین تو رو معرفی کردم، حالا اومدم ببینم نظرت چیه.
بی بی گل
شوخی میکنی مامان؟ ها
یعنی من این همه راه توی این گرما اومدم که با تو شوخی کنم؟
آخه یه هویی که
خواستگاری دیگه، یه هویی چیه؟
آخه پس جریان ازدواجش با
کی؟ مگه قرار و مداری هست؟
آخه پس داوود یعنی چی بگم؟
البته خوبه بعدم نیست، بالاخره کی از یادم با جربوزه و تحصیل کرده بعدش میاد؟ خب اول من باید با سهیلا و شیرین حرف بزنم. بالاخره
قبول کردین دایی؟
گفتم باید حرف بزنم.
والا اگه به خانواده هاجر خانم کشیده باشه که باید بگم، خب آدم درستی باید باشه.
بی بی گل.
بله جونم.
خب داوود بیشتر از این نباید حجره رو تنها گذاشت. آقا فراد از دیدن شما خیلی خوشحال شدیم.
منم همینطور. ممنون.
یالا
مامان بی بی گل، منزل ما تشریف بیارید.
چش، منزل امید ماست.
با اجازه بی بی گل بریم دیگه. داوود، داوود با تو هم بیا دیگه.
آخ خدافظ.
به سلامت. خب حرف چیه احمد؟
میگم مامان جلو اینا اینجوری گفتی دیگه.
اینا و